بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. بدن عنصری از عالم طبیعت است که همیشه در تجدد است و صورت عالم طبیعت لاینقطع تبدیل می شود، چه آسمون ها و چه زمین ها، که فرمودید انسان موجود ممتد از فرش بدن تا فوق عرش روح و عقل است. یه حقیقتی هست که یه مرتبه این حقیقت به نام بدن با حرکت جوهری در تجدد و در تغییر هست علت دوام، که برزسوندیم بخواهیم خیلی آقا این بحث را اونجوری که دلمون میخواد با هم دیگر بشینیم به سر حرف برسیم، باید حقیقت ام یک رساله گشتی در حرکت را که اسم این رساله یک به اصطلاح ذوقی آقا به کار آوردن، نه اینکه خود حرکت یک پارچه تغییر، تغییر انقلاب و تمام برکات از حرکت و این همه برکات چمنها، دشتها، کوها، چشمها، انسانها، حیوانات، نباتات، اینا همه از ناحیه حرکت و تغییر این همه فیض الهی نصیب موجودات می شود دیگه. ولذا فرمودن که بیایید با همدیگر یک گشتی بکنیم در حرکت، ببینیم حرکت چه خبره، ببینیم این حرکت یعنی چه، یک گشتی گذاری با هم داشته باشیم که این گشتی در حرکت به یک نحوه آقا اون سرش، اون حقیقتش برای انسان مکاشف زحمت کشیده در توجهات عرفانی پیش میاد. عنایت بفرمایید به یک نکته ای که این فرمایش قرآن کریم اذا زلزلت الارض و زلزالها و اخرجت الارض و اثقالها و قال الانسان ما لها یومئذ تحدث اخبارها، یکی از بطون معانی شریف این آیه را در همین کتاب گشتی در حرکت تو مسئله شریف حرکت جوهری و سر حرکت جوهری تو تجدد امثال بحث می شود، که خیلی هم جای بحث داره. قرآن است، قرآن علم ذاتی حق متعال است به اول و آخر نظام هستی و تکوین. قرآن صورت کتبیه حقیقت انسان کامله. اینها تا یواش یواش انشاءالله باز بشه، آیات ربایا خودشو به من، به ما و شما نشون بده انشاءالله. این وقت می فرمودن که همون گشتی در حرکت هم داره، اونجا حضوری هم ازشون یادداشت داریم که اکثری مردم در نشأه طبیعت، اکثری مطلق، اینها حرکت جوهری را نمیتونن ادراک کنن، چون حرکت جوهری مربوط به وجود عالم طبیعته و ادراک به وجود به علم شهودی میسر هست، به علم فکری ادراکش، حقیقتش اون طوری که هست برای انسان حاصل نمیشه. اکثری مردم حرکت جوهری را نمیتونن تا موقعی که نفسشون با این بدن جسم طبیعیه قدرت ندارن که بتونن حرکت جوهری رو در اینجا ادراک کنن. تک تک مردانی هن که قدرت اون رو دارن که بتونن که این حرکت را همینجا ادراک کنن، که اگر کسی این حرکت رو بتونه در همین الان با همین بدن عنصری طبیعی که داره بتونه ادراک کند حرکت جوهری را که این جسم اعضا و جواره او، این سنگ، این چوب، این آب، این خاک، این دریا، این ستاره ها، اینا به غیر حرکت هایی که نقلی دارد، به غیر از حرکت های کمی که حالا اگر یک دانشمند شیمی هم راجع به تغییر و تحولات راجع به اجسام بخواهد فرمایشاتی رو بفرماید، تمام اون فرمایشات مربوط به حرکات در اعراض، اونا حرکت جوهری نیست. حرکت جوهری به علم شیمی در نمیاد، به علم فیزیک در نمیاد، به طبیعیات فلسفه از باب تجربه حاصل نمیشه. حرکت جوهری مربوط است به ادراک شهودی نفس ناطقه واقعیت اشیاء عالم طبیعت را. اون به این ادراکات حسیه ظاهریه پیدا نمیشه اصلا، نه با چشم دیده میشه، نه با گوش شنیده میشه و نه لمس میشه و هیچ یکی از این قوا ظاهریه قدرت فهم حرکت جوهری رو ندارن. این سنگ رو قلش میدیم، از بالای کوه میره ته دره، حرکت نقلیه است. این همه ستاره ها، کرات در فلک خودشون، در مدار خودشون، حالا یا به سرعت مثل سیارات، یا به بطء و کندی مثل ثوابت که در حقیقت هیچ ستاره ثابتی نداریم، همه سیارن، منتها از بس که در یک محیط دائره میخوان در مداری که دور بزنن، مثلا بی حد اقل 25400 سال باید طول بکشه، دیگه میگیم ثابته دیگه، حرکت نداره. غرض اینا همه حرکت‌ها، حرکت‌های نقلی است. حرکت وضعی هم یک نحوه حرکت نقلیه است. حرکت انتقالی زمین هم باز نقل است. همینجور افلاک، ستاره ها، چه اینکه حرکت بدن و جسم ما، کوچیک بودیم، خرد بودیم، الان قد ما 1 متر شده، 2 متر شده، هرچه حجم چه شده، اینا حرکت های کمی است، کیفی است. رنگ این سیب زرد بود، قرمز شده، قرمز بود، سرد شده، مثلا شکوفه بود، کم کم چغاله شده، الان چه، اینها حرکت کمی است، حرکت کیفیه. باز حرکت کمی زیر مجموعه ای داره، حرکت کیفی هم باز اقسامی داره. اینها همه در فلسفه مضبوط است. اینها را اکثری مردم اینها رو میفهمن. دانشمندان علوم تجربی این حرکت ها را مییابن، اما دانشمند علوم تجربی یا غیر علوم تجربی تا به سرحد ادراک شهودی نرسد حرکت جوهری رو نمیتونه ادراک کنه. اما با بیش از 20 دلیل اثبات شده بر حرکت جوهریه که اگر احیانا بعضی از دلائل را با بعضی دلائل دیگر ادغام هم بکنیم، حداقل 10-15 دلیل بر حرکت جوهری اقامه شده. حالا علاوه از این که آیات، روایات هم مؤید برای مطلب فراوان هست. خب اینا حرکت جوهریه. اکثری مردم که این اکثر بگیرید هم دانشمندان رو شامل بشد در علوم تجربی مطلق و هم عوام مردم رو، همه اینها این حرکت کمی و کیفی و وضعی و عینی را مشاهده می کنند و او را ادراک می کنند، حرکت جوهری نه. اما به محض این که برای هر شخصی موت طبیعی پیش آمده، این پیرزن مرده، این پیرمرد الان مرده، این جوان از دنیا رفته، تصادف کرده، چه هر کس به موت طبیعی بمیرد، در اولین لحظه موت طبیعی او و شاید هم از لحظه احتضار، کم کم حرکت جوهری رو تو نظام تکوین مشاهده میکنه به علم شهودی. اینجا که دیگه واویلاست. یکی از بطون معانی آیات و روایات در رابطه با قضیه قیامت و زلزله و حالاتی که برای افراد محتضر و برای شخص موتا که از این نشأه وفات کرد به موت طبیعی از دنیا رفت، این است که اون دولت حرکت جوهری برای او مشهود میشه. بعد حالا من ایلا ایلا ازا زلزلت الارض و زلزالها و اخرجت الارض و اثقالها. اون فرمایش جناب مولوی جمله ذرات زمین و آسمان لشکر حقن گاه امتحان، اون یه شعر دیگریشون که تمام ذرات نظام وجود همه یک پارچه قوغاست، کسی هیچ کدام ثبات، قرار، آرامش ندارن، همه یک پارچه بدون آرامش محضن. در این حال، در این حالی که تو حرکت جوهری هن، اون ذاتشون، اون حقیقتشون در تحول ذاتی هست، اما در این حال از یک قرار و ثبات هم برخوردارن. که ازا زلزلت الارض و زلزالها بشه، اما در این حال باز ارض بودن، باز آسمان بودن، باز نظام هستی بودن از بینم نمیره، همه چی باشه. اما منتها ایشون تا موقعی که با طور مادیش عالم طبیعت را ادراک میکرد، عالم تکوین ظاهریه طبیعی فقط برای اون مسموع و مبصر و مذوق و مشموم و ملموس ظاهریه بود. الان که به موت طبیعی از دنیا رفت، اون دولت حرکت جوهری بر او قیام میکنه، میبینه نخیر، عجب آفتاب چرا اینجوری شده، زمین چرا اینجوری میشه، تمام ذرات چرا اینجوری شدن، دریاها، درختها، کوها، درها، دشتها، ستاره ها، کواکب، ای سبحان الله چرا به این وضع در آمده. و قال انسان و مالها، انسان یکی از بطون معانی این آیه، روایت شریفیه که در زیل همین آیه و قال الانسان و مالها آمده، اینه که می فرماید مراد از انسان آقا جان امام امیر المؤمنینه. انسان، انسان، الانسان. و قال الانسان و الانسان به عنوان مصداق اتم صاحب سر ولایت نظام هستی امام امیر المؤمنین است. به زمین، آسمان یا خطاب می کنن مالها، چه خبرتونه، چیتونه، مالها. روایت، این روایات، این کتاب های تفسیری را روش عنایت داشته باشید، مثلا دارالمنثور، حالا اونا یه کمی عربیه، برای عزیزان زحمت می افتید عربی ها شاید براتون زحمت باشه. پدر خانم حضرت امام قدس سرهما انشاءالله رحمت الله علیهما، ایام دهه فجرم هست، از ارواح مطهر همه این آقایان یادی هم بکنیم. ایشون مرحوم حاج آقای ثقفی، پدر خانم حضرت امام رحمت الله علیه، آدم بزرگوار بود، خیلی آدم تحصیل کرده، دانشمند، عالم، خوب، آیت الله ثقفی رحمت الله علیه. ایشون این کتاب تفسیر صافی جناب فیض کاشانی را تقریبا آمده ترجمه به فارسیش کرده، که تفسیر ایشون به نام تفسیر روان جاوید چاپ شده. این تفسیر روان جاوید فارسی، این تقریبا بفرمایید ترجمه تفسیر صافی مرحوم فیض کاشانیه. خوب کتابی هم هست، هم اون اصل که تفسیر صافی باشه خیلی تفسیر مهمیه، همین این تفسیر روان جاوید مرحوم آیت الله ثقفی رحمت الله علیه، خوب کتابیه. این کتابهای تفسیر روایی رو هم اینها رو انشاءالله بایش معنوس باشی که در ذیل هر آیه ای از آیات قرآن به مناسبت معنای اون آیه روایات اونجا رو نقل می فرماین. اینجا غرض یکی از روایاتی که در ذیل کریمه وقال الانسان ما لها نقل شده است، فرمودن که این انسان امام امیر المؤمنینه که قال ایشون الانسان یعنی علی به عرض و قال انسانو مالها و عرض. اینجا حالا عرض رو بفرمایید که ازا زلزلت الارض و زلزالها و اخرجت الارض و افقالها. اینجا عرض رو سیطره می فرمایید، سیطره می فرمایید طوری که مجموعه عالم کره جسمانی را می گیره، که به این مجموعه که الان در سر این شخص در نهان این فرد از دنیا رفته که به ظاهر ما یه جسم طبیعی او را روی دستمون گرفتیم بر اساس دستور شرعی فقهی، این اندازه که ای این جسم او رو باید ببریم کفن بکنیم بشوریم، مثلا با یک نظم خاصی در درونه یک متر و نیمی چه قبری او را دفنش کنیم، همین اندازه. با او کاری نداریم، ما با انسان کار داریم، ما با ساخته خود اون چرا که شخص یک عام در این نشأه خودش رو با علم و عمل ساخته است با او کار داریم. وقتی که شخص از دنیا رفت تا الان تا بیدار بود 40 سال، 50 سال، 60 سال، 70 سال، 1000 سال، هرچه عمر داره، تا بیدار بود از راه دیدن ظاهری و شنیدن ظاهری و این اندازه عالم شناس بود، این اندازه در حد ادراکات حسیه به واسطه آلات و ادوات اون به نام چشم و جلیدیه، چشم و گوش و تبله گوش و پرده سماخ و نمیدونم اون عصبهای کذایی و اینها، این انداز پوست و برای لامسه و نمیدونم پرز زبان برای ذائقه و این دستگاه تعبیه شده در این قسمت بالای بینی به نام شام، همین اندازه عالم شناسی میکرد. حالا درسته یکی خیلی این اندازه ظاهری میدید، یکی دیگر هم حالا رفته دستگاه درست کرده، علم شیمی خونده، فیزیک خونده، زحمت کشیده، علم تجربی خونده، اینجا را تجزیهش کرده، رسیده تا به اتم، اتم رو شکافته، اونجا سلول ها را بررسی میکند، حالاتشون را، اثراتشون را، برخوردهاشون را، نظم و ترکیبشون را، مزاجشون را، اعتدال و بافتشون. بسیار خوب، هر دوتا با علم حسی، هر دوتا با ادراکاتی که آلات و ادوات حس از چشم و گوش و اینها وسیله ادراکشونه. این آقای دانشمند فلان که فلون دارو رو کشف کرد، فلون عنصر رو کشف کرد، بهش بگیم آقا این چشم ظاهری تو ازت بگیریم، این گوش هم ازت میگیریم، این اعضا و جواره رو هم نباید به کار بگیری. حالا اگه تونست این چیزی رو کشف بکنه، پس اون چرا که او کشف کرد از ناحیه ادراکات که به واسطه این چشم و این گوش و این امور مادی، این اعضا و جواره، اینها بود، اینها همه هست ادراکات حسیه. هیچ یک از این ادراکات به سر حرکت جوهری نمیرسه، به حرکت کمی میرسن، به حرکت کیفی میرسن، راجب او تجزیه تحلیل میفرماین، اما از حرکت جوهری هیچ دانشمند به علم تجربی از راه علم تجربی نمیتونه او رو ادراک کنه، مگر اینکه علوم تجربیش چش اینا برای او زمینه بشن، در او خروج از عادت پیش بیام، در حین خروج از عادت ادراک بکند حرکت جوهری را. حرکت جوهری با تولد اول ادراک نمیشه، حرکت جوهری با تولد ثانی ادراک میشه. تولد اولی اینه که از مادر، از رحم مادر به دنیا آمده، چشم و گوش و اعضا و جواره قوا اینا داره، خداوند او رو در رحم مادر او رو اینها رو تصویر کرده ساخته، بعد فرمود انا خلقناکم یا اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، از مادر به دنیا آمده، از پدر به دنیا آمده و الان میگه بله فلان روز محل تولد من، زمان تولد من چه و الان هستم 50 سال عمر منه و در این 50 سال با این جسم طبیعیم همش دیدم و شنیدم و خوردم و بویدم و لمس کردم. اینا میشه ادراکات حسیه، این میشه عالم طبیعت. اما اگر برای او خروج از عادت پیش بیاد، ببینه نه با چشم ظاهر، بشنود نه با این گوش، نه با این تبله، نه با امواج، نه با صوت مادی طبیعی از خارج، ببوید نه با بوی گل و گلاب بیرون که از گل بوی متساعد شده که بریم در طبیعیات بحث کنیم که حالا این بو عرض است، جوهر است، به چه واسطه است، کجا آمده، به بینی ما رسیده، چجوری استشمام شده. هر چه راجع به اینها بحث بفرمایید، به هر مرتبه‌ای در این مباحث هم برسید، بالاخره به حرکت جوهری نمیشه با این نحوه ادراک رسید. اگر خروج از عادت دست بده، به تعبیری تولد ثانی حاصل بشه که ولادت ثانیه یعنی از تمام خلق و خوب و عادات مادی و طبیعی زاییده بشه، از پدر و مادر به واسطه نطفه و علاقه پدر به مادر و مادر به پدر و در یک وقتی از مثلا زمان شب یا روز و نطفه منعقد شد بر اساس یک خواسته عمل جنسی زن و مرد و بعد اونجا نطفه رو خدا گرفته بچه درست کرده، پسر شده، دختر شده، ای الان از ناحیه نطفه پدر و از ناحیه رحم مادر که محل قرار مکین او بود الان به دنیا آمده. این تولد اول است از والدین، از پدر و مادر. این اون انسان را، این کمال انسان نیست، این ولادت اولیه، این کمال انسان نیست. ولادت اولی فقط سرمایه استعداد برای انسان شدن را از این ولادت شخص به دست میاره. اینا سرمایه انسان سازی را به دست آوردنه. تازه از این به بعد باید به راه بیفته، با علم و عمل درست ساخته بشود. اگر خلق و خوب و عادات حشر با نشأه طبیعت را از جنبه ظاهری از اینها منسلخ شد و توانست که از تمام عادتها هم زاییده بشود، حالا میشه چی آقا؟ حالا میشه ولادت ثانیه. که این ولادت ثانیه برای اکثر مردم به موت طبیعی حاصل میشه، که اگر ولادت ثانیه با موت طبیعی حاصل بشودم کمال نیست. برای همینی که به نظر دین مبارک ما، شرعیات، اشخاصی که از این از دنیا رفتن به موت طبیعی، اینا اگر خوب خودشون رو نساخته باشن، اینها قدرت عروج در ملکوت عالم رو ندارن. به تعبیر روایات ما بال و پر ندارن، نمیتونن پرواز کنن. چرا؟ برای اینکه از مادر متولد شد، یه 40-50 سالی هم اینجا زندگی کرد، در این زندگی یک سری عادتهایی بر اساس حواس پنجگانه خودش هم پیدا کرده و الان با این عادات از دنیا رفته. وقتی هم از دنیا رفت، ولادت ثانیه برای او حاصل شده، اما ولادت ثانیه در حقیقت با موت طبیعی حاصل شده که کمال نیست. مردن طبیعی کمال نیست، کسی از مردن طبیعی به کمال نمیرسد. اگر این خلق و خوب و عادات را بعد از موت طبیعی هم همچنان خودش با خودش داشته باشه، حرکت جوهری بعد از این موت طبیعی بر او مستولی میشه و شهود میکند حرکت جوهریه را بعد حالا همین زمین، همین نظام هستی، همین عالم طبیعت، همینی رو که در طی 70 سال خیال میکرد عجب زمین خوبیه، عجب کره خوشیه، فقط گیاهان خوبی رویده، آبسارهای خوبی داشت، خوب خونه ساختیم، خوب از گندمش خوردیم، از درختش خوردیم و از آبش نوشیدیم، الان میبینه آقا تمام اینها یک پارچه همه جهنم نشون میدن. ای چرا اینجوری شده؟ ای اینا که همین آب بود، همین زمینه، همین آفتابه، همین عالم تکوینه، چرا به این نحو در آمده؟ به یک تعبیر میفرمان که حالا به قال الانسانو ماله، این شخص حالا میگه چی خبره، چرا اینجوری شده، چیشونه؟ در تحیر میفته. به لحن روایات ما عده‌ای از دنیا میرن، اما ما من شما میگیم فلانی امروز مرده، الان این ساعت مرده، دیروز مرده، خود او اصلا متوجه نیست چی پیش آمده، نمیدونه. وضع یه وضع عجیبی میشه براش، اما اصلا نمیفهمه، سر در نمیشه، اینجوری شده. مثل یه آدمی که در جا تصادف کرد و آن واحد اون لحظه ای که این میخورد به ماشین کذایی تصادف میکرد، یکی دیگر نگاش میکرد، فقط دیگری در همین اندازه که ماشین او رفته زیر ماشین دیگری و کمی کله او شکست و بیهوش شد، همین اندازه. اما خود او که الان توجه نداره در چه حالیه، که خود او که یک آن این صحنه براش پیش میاد توجه نداره در چه حالیه. بعد حالا کی شده، از مثلا 40 روز، 50 روز، 10 روز، 1 روز، چقدر از بیمارستان که از حالت غیر طبیعی در آمده و کمیان، بعد سالمان چی شده، چرا اینجا هستیم، چرا به این نحوه. منتها این حال برای افرادی که به موت طبیعی حاصل شده براشون این ادامه پیدا میکنه، اصلا نمیدونن چرا اینجوری شده. بعد هم نه اینکه موت طبیعیه و ادراک حسی رد میشه، چرا؟ برای اینکه بدن ظاهر، جسم ظاهری دیگه وسیله ادراک او و نفس او که نیست، که بدن داره اما نفس با این جسم طبیعی ادراک نمی کند که بگوید ای قبلا چجوری می خوردیم چجوری. اینها دیگه صحنه عوض شده، طور وجودی عوض شده. ولقد خلقکم اطوارا، که قبلا به عرضتون رسوندیم، اون یک طورتون بود، اون مال طور با جسم طبیعیتون بود، اونجور می دیدید، اونجور می شنیدید، اونجور می چشیدید. الان طور عوض شده، طور انسان عوض بشود، طور نظام هستی هم اونی که در متن واقع هست خودش رو با آدم نشون میده. بعد حالا مجموع عالم بیکران هستی برای او به صورت حرکت جوهری در عالم طبیعت و به صورت تجدد امثال در ماوراء طبیعت بر او ظهور میکنه. ظهور میکنه، منتها چه کنه؟ حالا میخواد به کمال برسه، دوست داره، جزا و فضا میکنه. به تعبیر روایات ما اون دیگه صاحب عصمت اون حقایق اون سویی را، حرکت جوهری را، تجدد امثال را، حرکت حبی را، نه اینکه به سرش رسیده، خودش چشیده، عوالم وجودی مشاهده کرده، باطنها را، ظاهرها را، بیرونها را، درونها را مشاهده می کند. برای مایی که الان در پیش او مثل یک بچه خردسال ای تازه به زبون در آمده هستیم، که از یک دانشمند کذایی مثلا متخصص، بفرمایید فوق متخصص در مغز و اعصاب جهان، این بچه کوچولو از او سوال میکند که مثلا شما راجع به چشم چی میفرمید، چی میخواد بهش بگه و با او چجوری حرف بزنه این آقا. اون آقای متخصص کذایی در سطح بالای جهان، این با یک کودک خردسال تازه به حرف در آمدهی که یه سوالی میکند که هنوز باید ابتدایی ترین مسیرها را و تعلیم‌ها رو او را باید ببریم در مکتبخانه ببینیم، یواش یواش می‌بینیم چجوری می‌خواد بهش جواب بده. اون انسان کامل به حقیقت رسیده سر عالم چجوری بخواهد موت را، مردن را، بعد از مردن را، حالاتی که برای افراد پیش می‌آید را، اینا رو چجوری بر ما توجیه بکنه، چجوری حرف بزنه؟ به حقیقت رسیده سر عالم چجوری بخواهد موت را، مردن را، بعد از مردن را، حالاتی که برای افراد پیش می آید را، اینها را چجوری بر ما توجیه بکنن، چجوری حرف بزنن. اون وقت از امام سوال میکنه که آقا جان اگر ما مثلا کسی از دنیا رفته میخواییم براش فاتحهی بخونیم، قرآنی بخونیم، خیراتی بکنیم، آخه به چه صورت به اون میرسه؟ الان امام این سوال ما از امام باز مثل سواله گفتن یه آقا پسر کلاس چهارم ابتدایی چی بود برای انشتین بیچاره یک سوال ریاضی رو نوشته، گفت انشتین اگر این سوال من رو جواب بدی دیگه معلوم است اینی که میگن در جهان تو انشتینی دیگه حبل درست میشه. انشتین هم براش جواب نوشته و ولی اینم دیگه اعلام گفت واقعا که انشتینی. آه پسر جان آخه تو با این سوالت چی میخوای بفرمایی؟ حالا فرض تو هرچه انشتین رو بستایی چه به درد اون میخوره؟ ستودن تو در حق در حد این سوال ابتدایی بچگانه ابتدای زندگی توه. خیال میکنی که الان این سوال کردی انشتین جواب، واقعا تو انشتینی؟ عجیب شد جواب من رو دادی. الان از امام سوال میکنیم آقا جان، امام ساده، ما برای میتمون نماز میخونیم، قرآن میخونیم، حج میدیم، زکات میدیم، خمس میدیم، فاتحه میگیم، به و اینها، بهش چی میرسه؟ آقا چه کار کنه؟ چی جوری حرف بزنه؟ اونی که در دل داره رو چه جور ابراز کنه آقا؟ چی میشه گفت؟ بگه بندگان خدا، ای خلق خدا، من چی بگم به شما؟ حالا امام از حجت الله هست، از این ورم این آقا هم به اندازه خودش سوال کرده، خب حالا یه چیزی بالاخره با دستگیرش بشه. امام هم تنظیر تشبیه گفت آقا چطور الان اینجا در نشعه طبیعت شما اگه در یک حمامی تشریف داشته باشید، حمام خیلی داغ بخار کرده طوری که دارید خفه میشی، در هم همه جا بسته کیپ شده و فرد داره تو درون حمام خفه میشه اصلا، حالا یک روزنتکی یه چیزی یک باری در رو باز کنن چی جوری مثلا یه نسیم که بوزه به درون حمام به این بدن شخص و به دهن او اینا چی جوری یک آخ آخ چقدر آرا آه چه آرا اینجوری نسیم فرمود شما که برای اونها خیرات میکنید ای اینجوری به اونها انبساط دست میده، خوشحالی دست. امام چه کنه آقا؟ اونی که میبینه، اونی که عالم است، اونی که سر وجودی انسان است، گوش به حرفش که مردم ندادن در زمان حیات او، امام چجوری بیان کنه؟ جز به یک حمام آخه، نه اینکه این آقا الان که این سوالو میکنه اگه بچه‌ای هم که باشه حموم که خلاصه رفته یادشه، بزرگم که باشه حموم که رفته میگه خب بله بله حموم بله، بعد خیال میکنه بله اونجا مثل یه حمومی است و یه در حمومی داره، خدا یه کمی اونجا رو آتیش کرده و اونجا خیلی گرم شد و داغ شد و ما که قرآن میخونیم میریم اون در حموم یه کمی باز میکنیم، یه کمی فوتشون میکنیم و خیال الان اینجوری داره تصور میکنه معاد را، قیامت را، قبر را، برزخ را. چه کنه اگر امام این اندازه تنظیر نکنه؟ که هیچی نمیشه به او تفهیم کرد. اگر این اندازه تفهیم بفرماید، او خیال میکنه تمام حقیقت قبر و قیامت و معاد اینا یعنی همین این قبری که الان اونجا هست، حتما دیشب جان خدا یه عده‌ای رو فرستاده در درون قبر، اونجا آقا یک جهنمی برپا کردن مثل آتشکوره حمامای قدیمی. حالا الان حتما جدید دیگه خدا نیاز نیست هیزم بفرسته، حتما یه تانکری مثلا نفتی یا گازوئیلی یا بنزینی یه چیزی میفرسته با مشعلی اونجا روشن میکنن، بعد ما که فاتحه میخونیم ناگهان فاتحه میره تو درون این قبر خاکی، گلا رو ایمانور میکنه میره اون تو، یه فوت بهش میزنه گرم میکنه. اینا که نی آقا، انسان شناخته بشه آقا، نه ما کی هستیم؟ فرمود حرکت جوهری را همه مردم بعد از موت طبیعی ادراک میکنه. تو الان میدید زمین اینه، الان یه چیز دیگه. تا الان خیال میکرد دست من، گوش من، اعضا و جواره من، اینا رو که رفتم علم طب خوندم، طبیعت فلسفه خوندم، راجع به بافت پوست، بافت گوشت، بافت استخوان، ذرات اینها، سلول های اینها، فعل و انفعالات اینها، مزاج اینها، خیال میکرد که دیگه دست شناس شده، دیگه مزاج شناس شده، دیگه جسم شناس شده. خبر نداشت که آقا اینا در حد ادراک حسیه با تجربیات اون در امور مادی این جسم خودت تحقیق کردی، هنوز اون مثال جسم که خودت رو بهت نشون نداده، آقا که هنوز حرکت جوهری او رو که نیافتی، که بذار حرکت جوهری جسم خودت رو بهت نشون بدهد همینجا. حالا ببین چه قوغا میشه. ادراک حرکت جوهری در این نشأه به تعبیر آقا به جان به لب آوردنه. الهی جان به لب آمد تا جان به لب آمد، جان به لب میام تا آدم سیر و سلوک ها کنه، خروج از عادت پیدا کنه، تو توجه عرفانی بشینه. در توجه عرفانی، کسانی که در توجه عرفانی قوی بشن، اونها خیلی عجیبه. اونا آدم، حالا اون صاحب عصمت و مقام شریف حضرت بقیت الله عجل الله تعالی فرجه و شریف، اونها که در افق اعلای این حرفا هستن، حالا همین آحاد رعیت این سرور گرانقدر نظام هستی رو داریم عرض میکنیم، یعنی آحاد رعیت، اینها که حرکت جوهری رو میچشن، اینا چی میبینن؟ حرکت جوهری رو که پیغمبر اکرم قربونشون بریم، چون به مسائل عفت و زنها و این گونه امور مربوط میشه، دیگه اونجور روشون نمیشه، خجالتشون میاد، میخوان حرف بزنن براشون سخته. اونگهی اونها هم در تحت امر اربابن دیگه، آقایشونن دیگه، رب العالمینن. اگر رسول است، خاتم انبیا هست، بالاخره رسول رب العالمین است. آقا استقلال وجودی که نداره. اگر رب فرمود، خدا فرمود حرف بزن، حرف میزنه، وگرنه نمیتونه حرف بزنه، نمیتونه، پرده دری نمیشه کرد، اجازه ندارن. اسم شریف ستار جلویشون رو میگیره، آقا نمیشه عفت ها، عصمت را، اینها را. پیغمبر اکرم فرمود که دختری که به سن بلوغ، به اندازه‌ای که و به سن سالی رسیده که باید ازدواج بفرماید، این دختر تشبیه تنظیر فرمود مثل میوه رسیده رو میمونه. خب یه جوان همسن سال با ایشون دیگه، این حالا بر اساس حالات افراد، ذوق افراد، حب افراد، عشق افراد، اینا رو هم خدا در دلها قصد می فرماید. حالا اون حرفی رو که قبلا برستون رسوندیم که مثلا سن زن چه و اینها، اینا دیگه کلی نمیشه حکم کرد، حکم کلی نیست، اگر نه این خاتم انبیا و این ابتدای جوانی آقا جان داره ازدواج میکنه و یه خانم بزرگوار، مؤدب، موقر، انسان، الهی، عرشی به نام حضرت خدیجه گیر آورده. حالا قبلا دوتا ازدواج کرده، خب بفرمایید کرده، خب بکن. حتی از یک ازدواج اول گویا یه پسر داشتن، چه بچه از دنیا رفته، یه بچه دیگری هم از یه ازدواج دیگرشون که پسر خونده پیغمبر شده، که چقدرم برای آقا کار رسیده، چقدر خدمت کرده، بسیار خوب. حالا غرض با ایشون ازدواج کرده، همه همینجور. اون سر ازدواج را، اون حقیقتش را که برای انشاء صورت انسانی هست باید توجه کرد. حالا یکمی سن بالا پایین اینها قابل حله، گرچه مثلا موقع ازدواج یکمی مراعات این حدود هم بشه خوبه، اما اینها اصل نیست. خب دختر رسیده مثل میوه رسیده است، خورنده میخواد، آکل میخواد، میوهی که روی درخت رسیده است، یه جوان پاک خوب انسان، اینها که آکل این میوه است. پیغمبر فرمود که این میوه رسیده رو بچینید، نگذارید میوه بمونه. میوه اگر وقت رسیدن شده، اون بهترین وقت خوردنشه. که ولذا سن ازدواج چه خوبه بین 18 تا 24 باشه. حالا این هم باز میزان کلی نمیشه که یکی بگه حالا اگر یه وقتی یه دختر 25 ساله بر ما پیش آمده پر... نه، اینها نیست، قاعده کلی نمیشه در این گونه امور دا. اینا مزاج افراد، حالات افراد دیگه. به هر حال اونی که خدا پیش آورده خیر، انشالله خیر. فرمود او رو بچینید که اگر این انجیل الان امروز پخته، اگه امروز نچینی فردا بشه دیگه نه، اون مزه رو نداره. پس فردا بشه یا انجیل خودش میپوسه میفته، یا اگرم نیفته همون بالای درخت یواش یواش فاسد میشه. وقتی میری بیچینی میبینی نه، اون تراوت اون حال رو نداره. این اندازه رو چرا جناب رسول الله فرمودن؟ اینا رو شاید ده‌ها حقیقت در این فرمایشش باشه، اما بالاخره این بچه‌ای که الان به سن تکلیف به ازدواج رسیده، برای چی او رو تخدیرش کنن که او در مقابل قوه شهوت بیاد خدای ناکرده نتونه دوام بیاره و دست به خلاف ها بزنه؟ خب بسیار خوب، این جوان ها با هم ازدواج کنن، برن سر زندگیشون، زندگی را سبک، کاری نداره. یه چیزی میخوان، یه دست لافی میخوان که توش استراحت کنن، از سرما و گرما در حذر باشن. یه چهار تا استکان نلبکی میخوان که توش یه وقتی نیاز شده یه چایی میل بفرماین. یه دو سه تا ظرف ظروفی هم میخوان که توش غذا بخورن. خیلی اینقدر معونه نمیخواد آقا اینجور بر خودمون گرفتاری درست کردیم. این اندازه را امام حضرت رسول الله فرمود که دخترهایتون به سن تکلیف رسیدن ازدواج، اینها را ازدواجشون بدین. 6 پشت آقا گذشت، امام امیرالمؤمنین آمد و رفت، امام حسن آمد و رفت، امام حسین آمد و رفت و جا آمد و رفت. خب امام صادق تشریف فرما شدن، 6 فرزند امام، 6 امام شیعیان، 5 فرزند پیغمبر اکرم. اونا که اومدن دیدن تمام این گرفتاری های دوران جناب رسول الله و مقابله ها و کشمکش ها و به جان همدیگر افتادن ها و قصب خلافت و و و و و 25 سال خون به دلی علی و بعد از او اونجور امام حسن را اونجور شهید کردن، امام حسین رو به اون صورت در آوردن، اینها و اینها همینجور تا برسیم به زمان امام صادق. دیگه اون آقا جان تاب نیاورد، چه تعبیر کنیم، جسارت میشه به مقام صاحب عصمت، دیگه خب و امر الهی باید یه حرفی را القا بفرماید، باید بگوید. فرمود که حالا تا دخترتون رکل نشده بفرستید برن، تا دخترها رکل عادت نشدن بفرستید برن. چرا آقا جان چه عجله‌ایه؟ خب هنوز که دختر به تعبیری عادت نشده، هنوز اون تو تشنگی به ازدواج که در او فدید نیومده، برای چی او را بفرستیمش بری دیگه؟ تا اینجا را آقا فرمود حالا از این بعد اگه ازش سوال بکنی بهش بگه اون چه که ان در دل بود اظهار اون مشکل بود. چی بگم بهتون؟ اون چه که ان در دل بود اظهار اون مشکل بود. مگه ندیدی جد من امام حسین در روز عاشورا وقتی شمر، آل اینا بنده دارم حدیث و زبون میدم، ندیدی که شمر روز عاشورا آمد وقتی ابی عبدالله دور خیمه ها را صبح عاشورا دستور داد اون خندقی که دور در دور خیمه ها کنده بودن شب یعنی روز تاسوعا و غروب روز تاسوعا شب عاشورا آقا فرمود برید از نیزار نی بچینید بیارید، چون اون موقع اینجایی که الان کربلا هست و شهر شد اینا شهر که نبود آقا جان، یه زمین مزروعی بود که آقا جان تشریف آوردن اینجا این سرزمین رو دیگه کاروان داشت مسیر میرفت آمدن اینجا و یه استراحتی بفرمایید. این حواده دیگه وضع به هم خورد و حال آقا منقلب شد و از اینها سوال کرده اینجا چیه و چیه. حالا اینا بله آقا خودش نمیدونه، میدونه حالا اینا یه جوری باید روایت بشه، باید عبارت بشه، باید حدیث بشه، باید مطلب بشه به دیگران برسه. خیلی الان اون بر قضیه رو سر به سر آقا نگذارید که آقا به علم الهی میدونی نمیدونی، اینها را اجازه بفرمایید حکم هر مرتبه ای در همون مرتبه پیاده بشید. شال نشعه طبیعتی و با بدن عنصری از با از سرشون سوارم با زن و بچهشون دارم میرن. حالا سوال کنیم آقا اینجا زمین اسمش چیه؟ قاضریه، بین و نهرین، چه کربلا، نینوا، چه اینجا وایست دادن اینجا. بعد آقا چهار فرسخ در چهار فرسخ را از کربلا را از اطراف از اهالی خریداری فرمودن اگه اشتباه نکنم. به هر حال زمین را آقا خریداری کردن، آقا اگه میشه زمین ها رو به ما بفروشی، فروختن که مدفن آقا تو ملک شخصی آقا واقع شده. اینها تاریخ هم داره، سال پیش میاد، هفت پیش میاد، خیلی باید تاریخ زیر رو بشه، حرف زده بشه، اینا باید تحقیق بشه. قرص شم حالا که تو گودال نی ریختن صبح عاشورا نیها رو آتیش دادن که آقا فرمود از عقب به ما حمله نکنن، چون چند باری از پشت سر آمدن، دو سه وهله سه چهار وهله تاریخ داره که از پشت سرم آمدن شم رو اینا اومده بودن به خیمه ها حمله کردن، منتها خیمه های اصحاب چادراشون توش هیچ کس نبود، بعد این ور چادر بنی هاشم هم توش خالی بود چون تمام نیرو تو جلوی مقابل میدان دارن و از اون ور با دشمن می جنگن، از اون ور با دشمن درگیرن. اینجا ها کسی فقط یه تعداد اندکی از عزیزان اینجا به عنوان پاسبان چیزی مراقب، تعدادشون کم بود چون اینقدر جمعیت که نداشته بخواه اینجا خیلی سرباز بذارن که، و منتها اون عزیزانی که در جناح راست و در جناح چپ تو میدان می جنگیدن اینا رو آقا مأمور فرمود که موازه به قسمت های عقبه خیمه ها هم باشید، که دو سه باری اینا آمدن از اون گودالی که کنده بودن در تو آمدن، یه چند تا از این چادرهای اصحاب رو آتش زدن تا همون تا قبل از ظهر، تا ظهر بشه، تا وقت اذان بشه این کارا رو کردن. قرص شمر که آمد و این کارا رو کرد و اینا دید که آتش روشنه، داد کشی گفت حسین هنوز به جهنم نرفتی، با دست خودت برای خودت آتش روشن کردی که این داد کشیدن خیلی برای آقا سنگین تموم شد. خب زنها بچه ها تفلی تو اینجا اصحاب بین اصحاب صدای نحسش داد کشید پخش شده. آقا جان که اون چون این از عقب آمد به طرف خیمه از جلو نیامده بود، بعد آقا فرمود که کیه همچین حرفی رو زده؟ کیه آقا جان؟ حبیب جناب حبیب ابن مذاهب محضر آقا عرض کرد که آقا جان اجازه بفرما این بیادب گستاخ رو با یک تیر از چله کمان دهنشو بدوزم که بیادبی کرد. آقا فرمود نخیش، ما برای جنگ نیامدیم، ما ابتدا به جنگ نمی کنیم، علاوه این که ماه محرم ماه حرام هم هست آقا، نه اما محرم ماه حرام شروع جنگ کردن حرامه، اما در ماه حرام دفاع کردن از هجوم دشمن که حرام نیست آقا. که آقا فرمود کی بودن؟ گفت که آقا عرض کرد آقا شمر ابن زلجوشم بود. آقا هم داد کشی دیگه، آقا از تو بر اساس ولایت تکوینی جان خودش مییابد، اذن الله را مییابد. داد کشید، گفت ای پسر اون زن شترچران. تفسیر نداری اینجوری حرف میزنی. مادر شمر میرفت تو صحرا، شترچرانی میکرد و این بچه بدبخت رو اونجا معلوم نیست از کی تو صحرا همراه شتر اینا از کی باردار شده. پسر اون زن بزچران این طوری. اینی که امام صادق فرمود تا هنوز بچه هاتون عادت نشدن بفرستید برن. چرا آقا عجله چیه آقا جان؟ امام صادق شما مگه نیستید؟ امی شما اهل بیت اینا مگه نیستید که دختر به یک حدی از رشد و نمیدونم فکر و اینا برسه که حالیش بشه زندگی چی اینا؟ حرف نیست، میگه اونا درسته آقا، اونا قبول دارم. میخوام بگم که آقا گرفتاری که از این ناحیه ها از اختلاط دختر پسر، روابط نامشروع، چیزایی که از این ناحیه پیش می آید اجتماع رو بیچاره کرده. ما چه کنیم؟ ما چجوری می تونیم با مردم حرف بزنیم؟ چه کار بکنیم با خلق خدا؟ وگرنه حالی نمیشه نعوذ بالله امام صادق را. آخه بچه ای که هنوز مثلا 9 ساله میخواد رگل بشه، آدم 8 سال بچه را شوهر بده، خواهی 8 سال بچه بره چه کار کنه؟ نه اینکه آقا حالیش نمیشه و چی کشیده، چی میکشه تو اجتماع که تا حالا بخواد سن بیاد، بخواد برسه به 25 سال و به 30 سال و نمیدونم دخترم دیپلم نگرفته. آقا برای چی این همه الان دانشگاه ها رو شلوغ کردیم؟ آقا چه کار کنی؟ برای چی اینجور الان شلوغ شده؟ هر دانشگاهی 70 تا دختر، مثلا هر کلاسی 20 تا دختر، 25 تا دختر، 3-4 تا پسر. برای چی؟ نتیجه کار باید کجا بره؟ این دخترها، اینها که الان چرا ازدواج نمی کنی فرزند عزیز؟ چرا؟ با درس بخونم. خب چرا ازدواج بکنیم؟ چی میشه؟ بعد از اون میشم درس خون، علم از تحصیل هست. انسان همیشه میتونه تحصیل کنه. تازه حالا نشد، نتونستی درس بخونی و بری فلونجا کارمند بشی، عیبی نداره، 4 تا پسر اونجا میشن. چندین بار به عرض سندم که آقا این چه وضعیه، تمام جا همه را باید دخترها استخدام کنیم، بعد پسرهای تفلی، جوانهای پسر شغل ندارن، تو خیابونها گرفتارن. از اون برم که به یه جوان بگیم خب بله برو با یه دختری که کارمنده ازدواج کن، او خرج تو میکشه. این با عزت جوانی یک پسر نمیسازد. نه، اون پسر عزیز است. الرجال و قوامون علی النساء، زنها قوامشون به مرد است در منزل، عمود خیمه منزل مرد است. درسته که عاطفه و عمود عاطفه منزل زنه، اما عمود قوام منزل مرد است. نه، مرد رو نمیشه بهش بگی آقا تو که حالا کار نداری، عیبی نداره، دست روی دست بذار بگرد، بعد حالا یه زنی ازدواج کن، زن بره سر کار زندگی کنه، برای زندگی پیش ببره. اینها نمیشه آقا. نه، قرص چیزهایی از این ناحیه پیش آمده، مزاجها رو به هم زده. خیر، اینایی که حرکت جوهری را ادراک بفرمایند تو این گیرودار این ادراک ها دیگه گرفتار میشه. آه باید چقدر صبر کنن، چقدر تحمل داشته باشن، چقدر آینده ها رو میبینن، چقدر افراد را مشاهده میکنن، چقدر نظام هستی را مشاهده میکنن. از اون ورم که ارباب گوش اونها رو میکشه، حق نداری بدون اجازه من چیزی را بگی، اگر گفتی سر من را، اسرار بندگان مرا لو دادی، فاش کردی. اینجا عالم، عالم طبیعت است. در عالم طبیعت باید احکام طبیعیه حکم فرما باشه. در اینجا نمیشه احکام حرکت جوهری را بیاری حکم فرما کنی. درستی که حرکت جوهری تو نشأه طبیعته، اما حرکت جوهری در نشأه طبیعت نمیبینی که پنهان است از ادراک حسی، بلذا احکام حرکت جوهری هم از حسیات و از احکام حسیه پنهانه، بلذا اجازه نمیدن. غرض این میشه که انسان تا اینجا هست به حرکت جوهری بدن او متحرک هست، اما ادراک نمی کنه او را. به محض این که موت طبیعی پیش آمد، حالا می بینه چه زلزله‌ایه، نه به موت ارادی. بر اساس موت ارادی حرکت جوهری رو می یابد، ادراک می کنه، بعد کم کم در همین نظام هستی غرق می شه، در همین نظام هستی. بعد از موت طبیعی هم باز هم در همین نظام بیکران غیر متناهی عالم طبیعت، منتها دیگه به بافت طبیعی نیست، به طور طبیعی نیست. احکام طور طبیعت بر این نظام که الان حاکم هست برای شخص مکاشف یا مرد میت به موت طبیعی، این احکام پیاده نمیشه دیگه. احکام اینجوری آفتاب، اینجوری زمین، اینجوری حرکت وضعی، اینجوری آب، اینجوری رویدن، اینجوری خوردن، اینجوری هضم کردن، اینجوری دفع کردن، اینها پیاده نمیشه. اینها همه مربوط به طور طبیعی او بود در نشأه بدن طبیعی تو عالم ماده، که این در حرکت هست، تو حرکت جوهریه، اما ادراکش برای او مکشوف نیست. تا ببینیم حرفای بعدی.